ویسل، برنامه از دل میدان های ورزشی. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسل این هفته رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه استاد عبدالرحمن حمید، مسئول عمومی دوپنگ فدراسیون جهانی پرورش اندام، برای شما در رابطه با دوپنگ و همچنان جلوگیری از آن برای شما معلومات می‌دهد.
یک گروه از رقاصه ها که در قصری از امپراتوری یونان میخواستن که رقص پایکوبی بکنن، اما به اصطلاح مربی اونا بر از اینا یک نوع نوشابه را میخورن، اون نوشابه های کافئین بود.
در قسمت دوم محمد زمانی افغان در رابطه با مسابقات اخیری که در رشته بوکس حرفه‌ای داشت با ایشان مصاحبه انجام شده و ایشان برنامه های آینده خود را در این برنامه با ما شریک ساخته است.
خب بخاطر مسابقه بعدیم پلان خود ما میدار است که ما باید برم در کشور دیگه، حداقل بر دو ماه سه ماه بخاطر درور پانده روز نمیشه آنم موازی یک مسابقه شد.
و در قسمت اخیر برنامه در رابطه با پیشگیری از اعتیاد به دوپنگ و راهکارهای جلوگیری از آن برای شما معلومات میدهیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، با استاد عبدالرحمن حمید، مسئول مبارزه با دوپنگ در فدراسیون جهانی پرورش اندام و همچنان داور بین‌المللی ایرشته، می‌خواهیم که در مورد خطرات و اضرار دوپنگ و همچنان استفاده از سایر مواد نیروزا که چقدر خطر داره برای ورزشکارا، می‌خواهیم که سوالات را ازشان مطرح بسازیم. جناب استاد سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام خدمت شما جناب شهزاد صاحب، امیدوار هستم که شما صحتمند و سرحال باشین. یک سلام هم خدمت شنونده های خوب و برنامه بیسل تقدیم میکنم. امیدوار هستم که از بحثایی که امروز داریم مستفید شوند و به آگاهی علمی ورزشیشان افزوده شوند.
تشکر. نخستین سوال میخوایم در رابطه با اینکه دوپنگ چه تاثیرات بر سلامت جسمی و روحی و روانی افراد داره، مخصوصا ورزشکارا، اگر توضیحات بدین ممنون میشیم.
بسیار تشکر. دوپنگ در بین ورزشکارا یک پدیده نو نیست. از سالهای 1950 اگر به تاریخچه دوپنگ رجوع بکنیم، این پدیده در بین ورزشکارا معمول شد و بعد آرام آرام در المپیک متوجه شدند که یک تعداد ورزشکارا نسبت به ورزشکارای دیگه عمل کرده بسیار خوب از خود نشان میدن و بعد از اینکه آزمایش های خون اینا رو انجام دادن، دیدن که اینا از یک سلسله مواد انرژیزا یا مواد که بر از اینا یک نیروی کاذب گذری یا به اصطلاح موقتی میده استفاده کردن. در کل اون زمان پدیده دوپنگ آشکار شد و دوپنگ در حقیقت یک نوع تاریخی بسیار طولانی مدت داره که در یونان قدیم یک گروه از رقاصه ها که در قصری از امپراتوری یونان میخواستن که رقص پایکوبی بکنن، اما به اصطلاح مربی اونا بر از اینا یک نوع نوشابه را میخورن که اون نوشابه هایی کافئین بود و بعد اینا باز به یک مقدار انرژی بیشتر میتونستن در برنامه رقص پایکوبی اشتراک بکنن. خب ما بسیار با آشیه نمیریم. حالا دوپنگ در حقیقت استفاده از مواد انرژیزای هست که این مواد برای مقاصد غیر از ورزش استفاده میشه، یعنی به مقاصد طبی و منظور تداوی استفاده میشه. حالا اگر یک ورزشکار متوسل میشه با اینمی مواد و با می شیوه هایی که انرژیش بالاخره بالا میبره، این در حقیقت یک نوع تقلب در ورزش شمرده میشه و در حق او ورزشکار دیگه که از این مواد استفاده نکرده این حق تلفی میشه. حالا شاید برای وطندارا یا شنونده های این سوال مطرح شود که خود چرا اگر همین زیر نظر یک دکتر اگر مصرف شود چی عیب داره؟ به خاطر اینکه اضرار بسیار مهلک و جبران ناپذیر ای در تبال داره. به او اساس سازمان ایجاد شده به نام سازمان مبارزه با دوپنگ یا وادا یا World Anti-Doping Agency. این سازمان مکلف است که زمینه یک ورزش بدون تقلب و شفاف فراهم بکنه. با سوال دیمده ها شایدی باشه که خب اضرارش چی است؟ اضرار از اینجا ما میتونیم که در چندین بخش خلاصه کنیم. ضرر این مواد انرژیزا یا مواد دوپینگ داره در بدن به طبق تحقیقات که شده اینا سرطانزا هستند. به خاطر اینکه با اون دوزی که بازم شاید برای بیننده ها سوال مطرح شده چرا مریضا که وقتی دوا ها را استفاده میکنن مواجه به سرطان نمیشن، این مواد وقتی که ورزشکارا استفاده میکنن با دوز بسیار بالاتر استفاده میکنن، یعنی عمود مقدار استفاده ازی از مقدار استفاده معمولی میره بالا. وقتی که مقدارش بسیار زیاد میخوان استفاده کنن تا که عمو هدفشان که دریافت انرژی بیشتر است، این سبب میشه که در دراز مدت منجر به بروز سرطان ها در وجود شود. سرطان میتونه که سرطان جگر باشه، سرطان خون میتونه که باشه و حتی بعضی از این دواها که چون ساختمان هورمونی داره منجر به بی‌نظم شدن سیستم هورمونی در بدن میشه که از جمله اقامت جنسی یکی از اضرار بسیار خطرناکی است و کاهش توانایی جنسی است و حتی سرطان های قسمت های تناسلی هم راپور داده شده و بعضی از این دواها چون از طریق گرده ها اطراح میشه مشکلات در گرده ها و عدم کفایه گرده ها و در از مدت فعالیت گرده ها مختل میشه و سبب حتی مرگ ورزشکارا میشه و تا سبب امراض قلبی، سکته های قلبی و بلند رفتن چربی های خون و کلسترول خون شده میتونه و تا سبب سکته های قلبی شده میتونه. در کوتاه مدت این تاثیرات که حالا ما برای شما خدمت شما عرض کردیم اینا تاثیرات دراز مدتش بود، ولی تاثیرات کوتاه مدت هم داره. در قسمت کوتاه مدت تاثیراتی که بالای ورزشکارا بسلا از خود به جا میگذاره این مواد انرژیزا، اینا سبب میشن که ورزشکارا یک مقدار خشن برخورد بکنن در جریان همو رقابت ها و بیشتر همو به اصطلاح عادت حمله ور شدن یا به اصطلاح اگریسیف بودن یا خشن بودن بر از اینا دست میده و سبب بیخوابی یا انسومنیا نزد افراد میشه، سبب دپرشن نزد اینا شده میتونه، سبب افسردگی و حتی سبب منزوی شدن و حتی تمایل به خودکشی حتی در نزد ورزشکارا شده میتونه و این نه تنها در نزد مردان معمول است بلکه در نزد خانم ها هم معمول است که خانم ها هم در ورزش ها از مواد انرژیزا استفاده میکنن که در نزد خانم ها هم تقریبا همه یعنی موضوعات را که گفتم شبیه مردا در خانم ها همه می اضرار داره، ولی در خانم ها در کنار اقامت و این مسائل دیگه که مشکلات جنسی برشان پیش میاد نازایی یا عدم به اصطلاح توانایی در تولید مثل یا در حمل گرفتن و حتی نزدشون سرطان پستان یا سرطان سینه نزدشون پیدا میشه و حتی بخارهای در لکه‌های در روی جلدشون به وجود میاد و بخارهای جلدی و حتی سرطان پوست یا مو جلد و در قسمت در بعض خانم ها موی رفتن یا تاس شدن سر و تغییر صدا و خشن شدن صدا، صدایشان از حالت زنانگی تغییر میکنه به شکل یک صدای مردانه و مواجه شدن به شکر. اینا در حقیقت به صورت کلی اگر بگویم اضرار استفاده از دوپینگ است.
بله جناب استاد، با وجود که خطر مرگ و میر و همچنان مشکلات جدی که شما یاد کردین برای ورزشکارا پیش میاد، اما باز هم ورزشکارا مایل هستند در رشته‌های مختلف از جمله اتلتیک یا پرورش اندام یا ویت لیفتینگ یا وزنه‌برداری و سایر رشته‌هایی که قدرت بدن درش اهمیت داره، چرا ورزشکارا زیاد علاقه‌مند هستند با وجود از اینکه از طرف کمیته بین المللی المپیک چیتنگ یا همو مورد بحثی که هسته که بدون یعنی حق به حقدار نمیرسه به مو خاطر المپیک جهانی ایره ممنوع ساخته، با آن هم ورزشکارا ریسک قبول میکنن و این کار انجام میدن، دلیلش چی است؟
ایره میتونیم که در دو بود بحث بگیریم. بحث اول عدم آگاهی است. یعنی ممکن هم ورزشکار آگاهی نداشته باشه از پیامدهای دوپینگ و میای متوسل میشه با استفاده از این مواد انرژیزا. یعنی یکی ما میتونیم عدم آگاهی بگیم، یعنی در او حد که ورزشکار باید آگاهی داشته باشه از اضرار دوپینگ، آگاهی نداره و می بدون از اینکه از پیامدهایش با خبر باشه به شکل ناآگاهانه میای و متوسل میشه با دوپینگ. یکی بود دیگه ایشی است که ورزشکار اضرارش میدانه، ولی یک گروه از افراد که اونا استفاده جو هستن، اونا میان ورزشکار اغوا میکنن یا به شکل ورزشکار طور فریب میتن که این مواد انرژیزا یا این دوپینگ وقتی خود استفاده میکنی ما طریقه های از این برات نشان میتیم که چطور این اضرارش از وجودت برطرف شود، و ورزشکار در حقیقت بازم به دلیل از اینکه اضرارش اقدر زیاد جدی نمیگیره فکر میکنه با همون شیوه هایی که او مربیش یا مفرد که ایره تشویق میکنه و ترغیب میکنه با دوپینگ، میگه که این طریقه ها یا این راه هایی را که ما برات میگم این ضرر مواد دوپینگی را در وجود کم میسازه، یا حتی به گونه اونا را فریب میتن اینا، چون اونا میخوان مثلا یک مربی هست میخواد در بدل یک مقدار پول یک ورزشکار آموزش بده و میبینه که ورزشکار به اون شکل که وعده کرده آموزش درست داده نمیتونه، او را تشویق میکنه به نحوه که از مواد انرژیزا استفاده بکنن و باز بعدش برش میگه که ما در کناری که توی مواد استفاده میکنیم من مواد دیگه ای را دارم که این مواد در حقیقت او تاثیرات مواد دوپینگ به اصطلاح کاور میکنه یا به اصطلاح تحت پوشش قرار میده. اما سازمان مبارزه با دوپینگ یا سازمان وادا اینا این مراحل هم پیش بینی کرده و حتی او مواد که یا او دواهایی که این دواها را تاثیراتش به اصطلاح خنثا میسازه او دوا را شامل دوپینگ ساخته. بنابراین راه گریز وجود نداره. زمانی که یک ورزشکار به هر دلیل یا آگاهانه یا ناآگاهانه یا اغوا شده یا فریب داده شده به دوپینگ متوسل میشه و بعدش به مواد دیگه که به اصطلاح این مواد دوپینگی رو میخواین که شستشو کنن یا از وجودشان برطرف کنن و او رجوع میکنه، در هر دو حالت در آزمایش دوپینگ که نزدش انجام میشه شناسایی میشه و متاسفانه که پیامدش بسیار ناگوار است و هم ورزشکار همون مقامی که قرار است باید بدست بره او را از دست میده و هم جایگاه خودش را به اونان یک ورزشکار که به تقلب متوسل نشده و بازی جوان مردانه را انجام داده او را هم از دست میده که متاسفانه پیامدش بسیار ناگوار است.
وادا یک سیستم را به خاطر گرفتن ادرار ورزشکارا بعد از اینکه در المپیک و سایر مسابقات مهم مسابقه میکنن ادرارشان تا حدود 10 سال نگهداری میکنن در لابراتوارها و همین باعث میشه که امو تاثیرات جسمی ورزشکارا در طول سالیان متمادی تحت نظر داشته باشن. یعنی یک از لحاظ فیزیولوژی ورزشی تعداد حرکات ورزشکارا و همچنان انرژی و قدرت ورزشکار در ادرارش و موادی که در ادرارش هست مورد معاینه قرار میگیره و هر سال در جریان مسابقات ورزشی امکان داره که او کنترل شود و همچنان همین خود دوپینگ میتونه تاثیرات دائمی در بدن ورزشکار داشته باشه و کلن در این مورد اگر بحث داشته باشیم که چقدر وادا تانسته که باعث کندی روند استفاده از مواد نیروزا که غیر مجاز است برای ورزشکاران شده.
سازمان مبارزه با دوپینگ یا World Anti-Doping Agency همون سازمان وادا مکلف است که هر سال لیست مواد غیر مجاز در شروع سال یا در همون جنوری که سال جدید میلادی هست این نشر بکنه و از طریق وبسایت خود و بالاخره از طریق المپیک جهانی و المپیک های قاره ای که آسیا هم المپیک آسیایی و المپیک اروپایی و المپیک سایر قاره ها اینا را به اصطلاح اعلام بکنه. و یک سازمان دیگه هم هست به نام ITA یا International Testing Agency که هم در تبانی با سازمان وادا فعالیت میکنه، اونا هم لیست داروها و میتودهای غیر مجاز اعلام میکنن. اما این متاسفانه هنوز هم بسنده نیست و با وجود که شما پیشتر اشاره کردین که سازمان مبارزه با دوپینگ جهانی در لابراتوارهایی که به اصطلاح اتستد هست یا مورد قبول یعنی مورد اعتماد وادا هست با اونا قرارداد بسته میکنه و سمپل ها یا نمونه های ادرار و حتی نمونه های خون ورزشکارا را بر سالیان متمادی نگهداری میکنه. در کنار این که سازمان وادا این کار را انجام میده، یک گروه از پژوهشگرا یا تحقیق محققا هم هست که اونا اکثرشان محققای رشته های علوم طبی هستند. اینا سالانه کار میکنن و از همه مواد سمپل هایی که در لابراتوارا وجود داره و از نمونه هایی که از رویدادهای مختلف جد. و این به اصطلاح اطلاعات مورد تحقیق و مورد تحلیل و ارزیابی قرار میدن و راهکارهای مناسب را اینا باز مطرح میکنن که چه راهکار را باید ما روی دست بگیریم تا اینکه بتونیم در روند مبارزه با دوپنگ ما به اصطلاح موفقانه عمل بکنیم. اما این فقط با خود سازمان وادا نمیشه که کنترل بکنه. سازمان های مختلفه که در هر کشور وجود داره اونا مکلف هستن. در هر کشور یک المپیک وجود داره، مثلا در افغانستان کمیته ملی المپیک ما داریم، یا در ایران یا در پاکستان کمیته ملی المپیک است. اینا هر کدامشان باید در تشکیلشان یک کمیسیون مبارزه با دوپینگ داشته باشن تا این کمیسیون در هماهنگی با سازمان مبارزه با دوپینگ و در هماهنگی با سازمان‌های منطقوی قاره‌ای که در هر قاره هم یک کمیته مبارزه با دوپینگ وجود داره، در هماهنگی از اونها باید عمل بکنن. یعنی یک فعالیت گسترده را می‌خواهد و یک فعالیت گسترده را نیازمند هست که به اساس اون فعالیت گسترده همه نهادها باید به شکل هماهنگ دست به دست هم بدن و در برابر این پدیده که متاسفانه برای ورزش صدمه میزنه و امو روحیه پلی ترو یا به اصطلاح بازی جوان مردانه را از ورزشکارا میگیره و حق به حقدار نمیرسانه، در برابر این باید مبارزه صورت میگیره. ولی من بازم تاکید میکنم فقط با سازمان مبارزه با دوپنگ نمیشه که ما مبارزی با علیه دوپنگ تحقق ببخشیم. یعنی سازمان های دیگه هم وجود دارن، اونا هم مکلف هستن که باید در هماهنگی با سازمان وادا در برابر این پدیده باید مبارزه بکنن تا اینکه بتونن موفق شوند و این پدیده را در حد به صفر کاهش بدن و شاهد روزی باشیم که هیچ ورزشکار به این پدیده شوم رو نیاره و شاهد ورزش شفاف جوان مردانه و واقعی باشیم.
از اینکه به برنامه ویسل رادیو آزادی وقت گذاشتین از شما یک جهان تشکر میکنم.
زنده و سلامت باشین. خداحافظ و ناصر شما.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
محمد زکریای زمانی را در برنامه با خود داریم. ایشان چند پیش در شهر مسکو روسیه در برابر حریف روسیش در بخش بوکس حرفه‌ای رقابت داشت و می‌خوایم که جزئیات بیشتر را ازش بپرسیم که مسابقات چطور بود، سطح مسابقات چطور بود و برنامه‌های بعدی این ورزشکار خوب بوکس حرفه‌ای افغانستان چی است. زمانی عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل. اگر توضیحات بدین که چند پیش شما مسابقه داشتین در مسکو روسیه و مسابقه را واگذار کردین، اگر چی امیدواری های وجود داشت که شما برنده شوین، اگر توضیحات بدین خوشحال میشیم. تشکر.
سلام تعداد عزیز، خدمت شما و خدمت تمام شنونده های عزیزتان. دقیقا ما در تاریخ تقریبا دو هفته پیش من مسابقه داشتم در کشور روسیه، شهر مسکو، که حریف ما نفر سوم روسیه بود، نفر 59 جهان بود، 22 برد داشت، 2 باخت و 1 مساوی، بچه قوی بود. خب ما برای بالا رفته بودیم، اینجا از آمد که بودیم مسابقه خدا برنده شم. مسابقه بالا کارمند نیما آسیایی و اروپایی بود. مسابقه در آمد برگزار شده بود دوازده 64 کیلوگرم که متاسفانه ما نتاریستیم برنده مسابقه شم و مسابقه رو واگذار کردم با امیدی که انشاءالله دفعه بعدی بتانی نتیجه بگیر.
فعلا رنکینگش تقویت شده و فعلا نفر دوم روسیه است و 41 جهان است و شما هم
پیشنی که ما مسابقه کنم نفر 59 جهان بود و نفر 3 روسیه بود. بازی که مسابقه که ما برنده شد باز ما هم در رنکینگ تغییرات آمد و در رنکینگ دوم امتیاز که ما داشتیم رو گرفت، نفر 40 جهان شد و نفر 2 روسیه شد. با ما که نفر 115 جوان بودن، نفر 212 جوان شدن.
شما در مسابقه پیش از این ابراهیم چبان را شکست دادین در تایلند و همچنان در برابر چندین ورزشکار در کشور تایلند پیروز شدین. مسابقه زیاد شما در تایلند بوده، سه مسابقه اولتان در هند بوده و اولین بار است که خارج از هند و تایلند مسابقه کردین. برنامه های بعدی شما به خاطر ای که رنکینگتان تقویت شد ببخشی بیادر که موبایل افتید.
شادوز ویز قسمی خودتان دفتین ما جاتن سفرهای ما به تایلند و به هندوستان بود و فعلا که من نظر به ای که ریکارده یک ورزشکار بالا میره رنکینگش خوبتر میشه. با درخواست ها آمده میره از یک شوران برش بخاطر مسابقه، همین درخواست برای ما از روسیه آمده بود. خب نظر به این که ریکارد و رنکینگ حریف ما بسیار که متفاوت داشت، تقریبا سه برابر ما بود بردش هم، برای رنکینگش هم بسیار بالا بود و روس بود دیگه، روس در دنیا برقدرت های جهان هستن، خود دان میفهمین در موردش از ما که زیادتر معلومات دارین که روس ها در هر رشته قرمانی خواهد در صد جهان دارن. ما باید به نظر خودم باید یک کشور دیگه میرفتم، حداقل به 3 ماه 6 ماه تمرین میکردم زیر یک ترنر، در نظر یک ترنر با مجلسه بازو بود. ما با مجلسه هم سبقه میکردم. خب ما زیادتر تمرین خود افغانستان کردم، فقط 20 روز روسیه رفته بودم مختل تمرین، بعد از بازم بهش سبقه کردم دیگه. از خاطر وقتی رنکینگ بالا میره، ریکاردان بالا میره، حریفان خواهی میشه، باید سر تمرین من بالا بره که متاسمه در افغانستان سر تمرین بوکس به اصده نیست که ما به جهان خود جهان خود مقایسه کنیم.
به می خاطر به خاطر ای که شما استعداد خوب در بوکس دارین و دستاورده بسیار خوب داشتین، قرار بود در دنمارک شما مسابقه داشته باشین، او برنامه چطور شد؟
بله متاسفانه که بدبختی دمیجاست که ما دنمارک هم دعوتنامه برای ما آمده بود، رسمی دعوتنامه بود. ما تقریبا $1,000 به خاطر ویزه پاکستان دادیم که رفتیم، ویزه پاکستان گرفتیم و انترویو کشور دنمارک دادیم. اما متاسفانه که بعد از 1.5 روز تقریبا منتظر بودیم، 3 دفعه ما پاکستان رفتم پس آمدم، اما متاسفانه که ما نتونستیم ویزه دنمارک بگیریم.
به خاطر حل این مشکل رای حل چی میتونه باشه؟
رای حل فکر کنم که دیگه به خاطر ویزای اروپایی در عموم فعلا افغانستان در شرایطی است که تصویر می شرایط باشه که ما رو ویزا نمیدن. ما رسما از طرف یک کمپانی بوکس دنمارکی دعوت شده بودم که تمام ضمانت ما رو کرده بودن و تمام مصارف هم با عهده گرفته بودن. خونه می فهم چرا برای ما ویزا نه.
خیلی خوب. و برنامه که برای مسابقه بعدی داری چی است؟ کجا است؟
البته شاید اون سیم مسابقه من خلاص شد. ما درست بعدش ما با برادر مسابقه افغان آمدیم افغانستان. یک هفته بعدش از طرف از این کمپانی باز برام یک مسابقه پیشنهاد شد که یک بچه از 11 بولت داره، یک باخت داره، یک مساوی داره. این باختشون برادر معریف ما است. خب این بچه هم روس است، قوی بچه است و مسابقه 45 روز بعد است. اما ما نخواستیم که مسابقه رو بگیریم به خاطر این سال ما زیاد مسابقه کردم. گفتم یک چند مقافه میرم باز باز بخیر دوباره شروع میکنم.
بله دیگه در این سال شما 3 مسابقه کردین؟
4 مسابقه داریم.
یکیش البته ثبت
نشد. 4 مسابقه.
بله بله. خیلی خوب. و تمرین ها فعلا در کابل ادامه داره؟
بله فعلا خب وقفه گرفتیم، از زمین خود شروع نکردیم. خب انشالله دوباره در کابل زمین خود شروع میکرم. خب بخاطر مسابقه بعدیم پلان خود ما میتره است که من باید برم یک کشور دیگه. حداقل بر 2 ماه 3 ماه به خاطر 10 روز 15 روز نمیشه الان مامازی یک مسابقه شو. بعد 2 ماه 3 ماه کوشش دارم که ارتباط خوب پیدا کنم، برم یا ازبکستان یا قزاقستان یا روسیه که بوکس صدش بالاش داری کارلا بالاش داری حریفا قوی شده دیگه. نمیشه که ما در افغانستان در شامادگی بگیریم مگر این باز نتیجه نمیتیم و اما نمایندگی خوب از کشور نمیتیم، از اینکه خوب است که مسابقه نکنیم.
اوکی تشکر از اینکه وقت دادین، با امید موفقیت های بیشتر شما.
تشکر از خودم شهداد عزیز که میشه حمایت کرد.
سلامت باشه.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
پیشگیری از اعتیاد به دوپنگ و راهکارهای جلوگیری از آن. اعتیاد به دوپنگ یعنی مصرف مداوم و غیرقانونی موادها و دواهای ممنوعه برای بهبود عملکرد ورزشی یکی از چالش‌های جدی در دنیای ورزش است. پیشگیری از این پدیده نیازمند توجه به عوامل مختلف مانند آموزش، حمایت‌های روانی و قوانین سخت گیرانه است. اولین گام در جلوگیری از اعتیاد به دوپنگ آگاهی رسانه‌ای به ورزشکاران در این مورد است. آموزش های جامعه در سطوح مختلف ورزشی به ویژه برای جوانان و تازه واردان به دنیای ورزش حرفه‌ای باید به گونه‌ای باشد که آنان از همان ابتدا نسبت به عواقب ناگوار دوپینگ آگاه شوند. یکی از روش های مؤثر در پیشگیری از اعتیاد به دوپینگ تقویت حمایت های روانی و اجتماعی برای ورزشکاران است. بسیاری از ورزشکارانی که به دوپینگ رو می آورند به دلیل فشارهای ناشی از رقابت‌های شدید، انتظارات بالا و ترس از شکست به این مسیر کشیده می شوند. وجود مشاوران ورزشی، روانشناسان ورزشی و حتی مربیان که از نظر اخلاقی متعهد به سلامت ورزشکاران هستند می توانند نقش بسزای در این مورد داشته باشند و آنان فشارهای روانی ورزشکاران را می توانند کاهش دهند و از این گرایش آنان با استفاده از مواد ممنوعه جلوگیری می شوند. بر علاوه سازمان های ورزشی باید سیستم های نظارتی قوی و تست های منظم دوپینگ را اجرا کنند. نهادهای بین المللی مانند وادا با تنظیم قوانین سختگیرانه و اجرای آزمایش های ناگهانی و دقیق نقش مهم در جلوگیری از شیوع دوپینگ ایفا می کنند. همچنین تحمیل مجازات های سنگین برای تخلف از قوانین دوپینگ از جمله محرومیت های طولانی مدت از مسابقات می تواند عامل بازدارنده برای ورزشکاران باشد که به فکر استفاده از این مواد هستند. در نهایت ترکیب از آموزش، پشتیبانی روانی و نظارت قانونی می تواند به پیشگیری از اعتیاد به دوپینگ و ترویج ورزش پاک کمک کند.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
این بود ویسل این هفته رادیو آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار شما.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
مهمان آزادی.
محترم آقای سمر سادات، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
تشکر، ممنون نزدید.
مثل همیشه در قدم اول از خود شما خواهش میکنیم که اگر خودتان به شنوندای عزیز ما خودتان معرفی کنین که در کجای افغانستان به دنیا آمدین، تحصیلات ابتداییتان چی بود؟
ما در سال 1338 در قریه فیروزبهار ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان به دنیا آمدیم و دوره ابتدایی را تا صنف 3 در امو قریه خود به اصطلاح در فیروزبهار اونجا تکمیل کردیم. بعدش باز متوسطه را در خود ولسوالی که بنامه ولسوالی متوسطه یکاولنگ یاد می شد در اونجا تا صنف آخر صنف 8 و بعد در زمان داودخان بود. اون زمان باز امتحان کنکور می گرفتن، باز امتحان کنکور سپری کردیم، ما کامیاب شدیم به لیسه زراعت هرات. بعدش که از صنف 9 باز شروع لیسه زراعت هرات تا صنف 12 را دوران مکتب سپری کردیم. بعد از او باز آمدیم در اکادمی نظامی که بنام اکادمی تخنیک میگفتن، که تخنیک و اسلحه که در عربی پوانتون، نصاحی عربی پوانتون بودن، در اونجا شامل شدیم و بالاخره مسلک ما تخنیک زیردار است. بعد از اینکه او تکمیل کردیم، بعد از او به سال 1359 به لوای 7 زیردار قندهار به ماموریت خود آغاز کردیم.
بعد از او که شما به این ماموریتتان آغاز کردین، نه به رتبه جنرالی چطور رسیدین؟
بعد از او با سال 1362 ما در اونجا در لوای 7 زیردار قندهار وظیفه خود انجام دادیم. بعدش بنابر ضرورت زمان و نیازمندی زمان که وجود داشت و بنابر تقاضای رهبری همون نظام، چون او زمان در دستگاه امنیتی افغانستان اشخاص و افراد را میگرفتن که اونا یک کمی برجستگی میداشته یا خواهی نسبت به خود نمیتین، ولی انتخاب از اونا بودن. بعدا ما 3 نفر از قول اردوی قندهار انتخاب شدیم در بخش نظامی، آمدیم رفتیم تاشکند، 6 ماه در اونجا تحصیلات خود ادامه دادیم و در بخش نظامی و استخباراتی و اطلاعاتی مسائل. بعد از ختم تحصیل آمدیم در یکی از ولسوالی های بسیار خطرناک در اون زمان که به نام لوی ولسوالی ارگون یاد میشد که مربوط ولایت پکتیکا بود، در سرحد وظیفه گرفتیم که همسرحد با پاکستان است، با وزیرستان شمالی و جنوبی. در اونجا یک مدت کار خود ادامه دادیم تا سالهای 1367 بود، نه یا کمتر از او بود به نظرم، در ذهن مقرر شد نسبت. آمدیم در کابل در سارندوی افغانستان، در اونجا وظیفه گرفتیم به حساب امید بخش امنیتیشان. بعدا خلاص خدمت شما عرض شد که به حیث مدیر عمومی زون سارندوی قندهار تعیین شدیم و در اونجا هم مدت 1 سال وظیفه اجرا کردیم که او زمان امی نورالحق علومی به حیث رئیس تنظیمه و قماندان قول اردو ایفای وظیفه میکرد. از اون زمان چون حالت اضطرار بود، شوروی ها برآمده بود، دیگه وظایف یک مقدار دشوار و مشکل بود، تا 12 شب من در دفتر خود کار میکردم و بعد از اون چیز بالاخره از اونجا تبدیل شدم به قماندان شهر کابل. در اونجا یک مدت وظیفه را انجام دادیم الا آمدن حکومت مجاهدین. بعد از اینکه حکومت مجاهدین آمد، ما در سال 1374 بنابر جنگ های داخلی و تهدیدات امنیتی که نسبت به ما داده می شد، ما رفتیم به کویت پاکستان مهاجر شدیم. مدت زمانی اونجا در کویت پاکستان تا زمانی که حکومت موقت به رهبری حامد کرزی تشکیل شد، در اونجا در کویت حامد کرزی و قیوم کرزی و جمیل کرزی که بزرگزاده شده بود، اونا در هم کویت با هم همسایه بودیم. در اونجا باز ما یک حزب سیاسی را ما و جمیل کرزی ایجاد کردیم به نام همبستگی ملی افغانستان. بعدش با سال 80 که وقتی که حکومت موقت تشکیل شد و رهبری حامد کرزی بعد از موافقه بون کابل حکومت احیا شد و من هم اومدم کابل. در اونجا دوباره احیای مجدد شد وظیفه ما، به حیث معاونی امنیت قول اردوی مرکز تعیین شدیم. در اون زمان امی هشت ثور به اصطلاح تجلیل میکردن. حاجی شیرالم میگفت یکی از قماندان های اتحاد اسلامی قماندان قول اردو بود، یک قماندان جهادی بود. باز ما چون مسئول امنیتی و قول اردو بودیم، در اونجا یک جشن هشت ثور بود، ما یک چند سکر را که میخواست شارد کنم چی اطلاع به ما رسیدن، او را ما کشف کردیم به اصطلاح که میخواست چمن حضوری را بزنم و محلی برگزاری جشن. وقتی که او را ما کشف کردیم و او را به دست آوردیم، بعد آقای شیرالم لازم دید رتبه جنرالی را برای ما پیشنهاد کردن. خوشبختانه باز منظور شد و بعد از او علمی رتبه جنرالی را ما از اونجا به دست آوردیم. برای جناب نظر صاحب، مدتی که ما در کابل آمدیم، خودمان از هرات که آمدیم به اکادمی نظامی، ما هم برنامه تحصیلات نظامی خود کمی فشرده ساختن، اکادمی و عربی پوهانتون و اینا، برنامه 3 ساله را تقریبا 2 سال تمام میکردن.
این دیگه دوران بعد از مرحوم داود خان میشه دیگه زیادتر تحصیلات شما.
بله، زمان داود خان، ما وقتی که سال 52 داود خان کودتا کرد، من تقریبا فکر کنم صنفی 6 بودیم که باز به سال 55 ما آمدیم به چیز به لیسه آمدیم به اصطلاح. دیگه دوران داود خان، دوران حکومت ملی دموکراتیک که آغاز انقلاب ثور و دوران بعد از تحولی 6 جدی که به اصطلاح حکومت ببرک کارمل، بعد دوران حکومت دکتر نجیب الله، حکومت مجاهدین، یعنی تا امی از 1398 وقتی که ما به تقاعد قبل از موت سوق شدیم، در زمان حکومت اشرف غنی یک فرمان را اشرف غنی اونجا صادر کرد که فرمان را ما در همون صفحات مجازی خود نوشته کردم که کودتای سفید رئیس جمهور علیه قوای مسلح افغانستان. من یک آدم بودم نظر سر که در جریان وظیفه خود با وجودی که اجازه اصلا قانونا وجود نداشت ولی من چون منافع ملی افغانستان در اونجا به خطر مواجه شده بود یک تجزیه را در قوای مسلح افغانستان اشرف غنی خان آغاز کرده بود در اونجا من در صفحه فیسبوک خود نوشته کردم که کودتای سفید رئیس جمهور علیه قوای مسلح افغانستان یک اداره ما داشتیم به نام اداره 33 که او مطبوعات مطالعه میکرده میخونه دیگه باز یاد اون چیزی مرا دیده بود یاد داشت کرده بود برده بود به رئیس عمومی امنیت ملی که او زمان آقای استانکزی بود این رئیس دفتر گفته بود که همین جنرال بخواهیم نصیحت وصیتش که چی نوشته کرده این جنرال امنیتی است لازم نداره بعد از اون اونا خواستن باز من که خواست من استعفای خودم نوشته کرده با خود بردم من فهمیدم که سوی این موضوع است ولی قیم خانم داشت از فرا بود آدم بسیار خوب بود از دوستای ما بود مرا میشناخت و من که جنرال دیوانه شده چه شده یه چیزا رو من گفتم نه این دیوانه نشده من صدای خود کشیدم این منافع ملی ما در خطر است من گفتم اگر شما چیزی ندارین یعنی استعفای من از این کاری کردیم دفاع میکنم بعد استعفا رو که برده بود برای استانازه گفته بود جنرال حق جانی بس استعفای من در جابی میز خود قید کرده بود خب خلاصه تا زمانی که استانازه بود ما تقاعد نکردیم بودیم وقتی که جای سراج آمد مجلس رئیس امنیت ملی افغانستان با دونا و تقاعد مرتب کردن در زمان تقریبا قوای ائتلاف در افغانستان حضور داشتن من من حیث نماینده رسمی اداره امنیت ملی افغانستان بعد 4 سال در قوای ائتلاف در ایساف در مرکز ایساف اونجا نمایندگی میکردم در جلسات تصمیم گیری و پلان گذاری و در جلسات نهایی که در سطح رؤسای استخبارات هر سه نهاد و رئیس استخبارات ایساف و رئیس شورای هماهنگی شورای امنیت افغانستان مدعوست اشتراک میکردم مدتی که در امو زمان بود ما امی نگراری ما امی تشویش ما همیشه امی بود که ما یک تجربه تلخ تاریخی را از دوران حکومت دکتر نجیب الله و از زمان مذاکرات که بین انسوان دوست پروسی بین انسوان و ای حرف ها ما یک تجربه تاریخی را داریم که میره در طولو نیوز و ایگپا مطرح صافتم تشویش خودم که اگر امریکایی ها پیش از اینکه یک حکومت مشروع و قابل قبول و یک حکومت فراگیر ملی تشکیل نشوه و یک تضمین منطقی و بینلی به وجود نبیه و امریکایی ها یک قسمتی از قوت خود در سفارت یا در بگرام نگاه بداره تا زمانی پایه های اساسی حکومت پابرجا شوه و یک تحکیم پیدا بکنه بعد از او خروج از جا امکان پذیر است ولی قبل از او اگر امریکایی ها افغانستان را ترک میکنه افغانستان میره به سوی فاجعه تا معیار بشری بعد از او باز در سال 1398 وقتی که ما به تقاعد قبل از موت سوق شدیم باز من اعتراضیه یک مجلس اعتراضیه را تشکیل کردم در کارتر 4 در اونجا تماما جنرال های قوای امنیتی افغانستان را دعوت کردیم در یک از منازل یک از جنرالایی که جنرال صاحب نازک خان خانه داشت به اصطلاح که مجلس بالای بامش دایر کردیم چون جای نمیشد تعداد 80 نفر جنرال ها بودن من اونجا سه موضوع رو مطرح کردم مسئولیت برای جنرال ها عاده حیثیت برای جنرال ها حقوق برای جنرال ها این سه شعار رو به خاطر ازی مطرح کردم سه موضوع رو که عاده حیثیت به این معنا بود که اشرف غنی خان در یکی از کشورهای خارج در یکی از مجالس اینا مطرح کرده بودن که ما اینقدر جنرال فاسد از قوای مسلح افغانستان خارج کردیم من احتراز من این بود که رئیس جمهور که خود سرقومندان اعلای قوای مسلح میگیره اگر اینا جنرال های خود فاسد میگن شما هم در حقیقت سالم و ثابت نیستین اشرف غنی رسما دعوت کردم به مناظره که بشنه با من اگر ما فاسد هستیم ثابت بسازه که یک نفر در قوای مسلح افغانستان شاید جرم را مرتکب شده باشه یک جنرال یک قماندان کلوردوی یک دیگه ولی نمیشه که تمام جنرال های قوای مسلح افغانستان ما فاسد بگیم حقوق برای جنرال ها که ما را پر بال ما را کندن دها کردن سوم مسئولیت برای جنرال ها که ما مسئولیت نداشتیم پر بال ما را کندن بعد از او اما حالت کمی انکشاف کرد و بالاخره به شعار ما مسئولیت برای مردم افغانستان میخواهیم تحت این شعار ما یک حرکت را برای حرکت انجام ملی افغانستان را اندازی کردیم درد ما درد ملی بود درد خود ما نبود بعد از اون درد ملی شد که ما مسئولیت برای مردم افغانستان میخواهیم باز از سفارت امریکا هم به ما تماس داشتن آمدن یک ملاقات با اونا داشتیم که شما چی میخواهید ما گفتیم ما مسئولیت برای مردم افغانستان میخواهیم آنچه قوای ائتلاف در افغانستان انجام داده ما راضی نیستیم آنچه که تصمیمی که شما گرفتین آقای خلیلزاد، مذاکرات آقای خلیلزاد، من جدا از طریق صفحه تلویزیونی طلوع نیوز نقد کردم. مذاکره بین الافغانی اگر ثابت و سالم باشه، پشت درهای بسته مذاکره صورت نمیگیره. این مذاکره دو جانبه نمیباشه، باید چهار جانبه باشه. هم دولت افغانستان، هم طالبان، هم امریکا و هم پاکستان. اینا مذاکرات باید انجام بده در حضور رسانه ها به شکل علنی که همه بدانند که در این چی میگذره. ولی این مذاکره که آقای خلیلزاد تنگاتنگ پشت درهای بسته بدون حضور میدیا با طالب ها انجام میده، ما این یک مذاکره نه بلکه یک معامله ننگین استخباراتی میدانیم. من 13 ماده را برای جمهور پیشنهاد کردم، از جمله سه ماده مهمش خدمت شما عرض میکنم. من میره گفتم که رئیس به جمهور قیام ملی را اعلان کن، حالت اضطرار اعلان کن، بسیج قوا کنید، از جمهوریت دفاع کنید، که آنچه که انتظار میره ما میریم به سوی یک بحران بسیار خطرناک. زمانی است که ولایت هنوز سقوط نکرده، ولی ولسوالی ها به نظر ولایت نمروز اولین ولایتی بود که سقوط کرده بود، ولسوالی ها پای هم سقوط میکرد. برای جمهور خطاب کردم، نه جمهور یادداشت میگرفت و میبم در مجلس حضور داشت، مشاور امنیت ملیشان. وقتی که نوبت برای جمهور رسید، گفت که جنرال سادات، من حرف شما را عملی میکنم. روی خود طرف اولو میکرد که بردی مشورتی را در سر قماندانی اعلی ایجاد بکنین و جنرال سادات در اونجا باشه، نظریات اینا هم هنگ شوه، به ما داده شوه. فردایش بود که رئیس دفتر جناب علومی صاحب با ما تماس گرفتن. رفتیم دفترشان در ساحه شیرپور بود، گفت که حرف رئیس جمهور ما باید با چه طرز عملی کنیم، نظر دیدگاه شما چی است. چهار جنرال به نمایندگی وزارت داخله و دفاع و از همین مردم ها هم اونجا نشسته بودن. خواهد نظر اول خواستن، یکی گفت کمربند کابل تقویت بکنیم، یکی گفت ای میکنیم، یکی گفت آن میکنیم. من حرفی نداشتم. علومی روی خود طرف نکرد و جنرال گفت روز هیچ گپ نمیزنیم. من گفتم من حرفای همین دوستا را تایید میکنم. بعد جلسه را ختم کرد و بیرون برآمد امرای ما. باز خداحافظی کردم با دیگرها، باز دست مرا گرفتن، پس داخل شعبه شدیم. مرا گفت که نظری چی است. من گفتم اما تو واضح و سریع و روشن برید میگم جناب علومی صاحب که جناب رئیس جمهور اشرف غنی خان شامل توطئه است و یک توطئه بسیار کلان روی دست است در افغانستان. افغانستان میره به بحران. افغانستان معامله شده، دو بار در راولپندی اینا ملاقات هایی داشته. دیگه شما متوجه جان و صحت خود باشین. دیگه به زمین گفت چی میگه سعادت؟ بگفتم همین چیزی که میگم. از همونجا خداحافظی کردیم مردوی ما. من اومدم طرف خانه اینا. بعدش مدت بسیار کوتاهی جمهوریت ساقط شد. بعد از سقوط جمهوریت ما هم دیگه به دیار غربت و به مهاجرت مجبور شدیم که وطن ترک کنیم. ای بود خلاص جریان چیز جناب نظرسی.
حالا به گذشته باز یک دفعه دیگه بریم. خب در دوران که شما بودین زیادتر دوران بسلا کامونست ها بودن دیگه، حزب خلق و پرچم حاکم بودن. شما خودتان از نقطه نظر ایدئولوژی عضو از احزاب سیاسی بودین یا نبودین، یعنی یا به طرف بودین؟ نظرتان در این باره چی است؟
جناب نظرسی، در افغانستان یک جغرافیای بسیار کوچک است و تعداد نفوسش به شما بهتر معلوم است که از 3 میلیون بالا نبوده. دیگه در افغانستان ما به طرفی را نمیبینم.
شما چه قسم موقف دارین از خودتان اگر بگوین؟ نه از خودتان.
بله من عضو حزب دموکراتیک خلق افغانستان بودم. بله از صنفی بسیار خورده بود، صنفی 8 ما مبارزات سیاسی را شروع کردیم و یکی از فعالین بودیم. زمانی که لوای افتردار قندهار بودیم، منشی سازمانی اولیه لوا بودیم. ما فعالیت های گسترده داشتیم، ولی همیشه در حالت اعتدال با کار کردیم و مخالف امو حرکت های منفی در زمان حفظ الله امین، خصوصا که بالای مردم ما ظلم و تعدی صورت گرفت، ما یکی از مخالفینش بودیم، شدیدن منتقدشون بودیم. ولی بله ما یکی از امو فعالینی حزب دموکراتیک خلق افغانستان بودیم. و یک مایه چیز در این قسمت یادآور میشم که ما وقتی که در بیرون از کشور آمدیم، که حالی خدمت ما از کردم گفی آخر ما بود، ما در اینجا هم آرام نشستیم. باز ما مسائل را در رابطه با افغانستان در اینجا هم یک شورا را ساختیم، منام شورای تفاهم ملی افغانستان، کیرم مگر شما لازم دیدید ما با شما توضیحات میدیم.
موضوع ای است که در افغانستان تحولات بزرگ آمد مگم هیچ ملامت پیدا نمیشه، یعنی هیچ کس نمیگه که من ملامت بودم. اگر یک نظر کوتاه به گذشته انداخته شوه، آیا اشتباه در کجا بود؟ چرا خلقی و پرچمی ها مثلا به این وضعیت افتادن؟ یکی موضوع. دوم، بسیاری از مورخین موضوع کودتای داوود خان هم بسیار انتقاد میکنن که درست نبود. مثلا در دوران ظاهر خان میگن که در پارلمان هم خلقی بود، هم پرچمی بود، هم اخوانی بود، هم طرفدار شاه، هم لیبرال ها، کلگی بودن در اونجا در پارلمان گپ میزدن. اینطور یک آستاستا میرفت به طرف یک دموکراسی نتیگاپا، اما در اون وقت داوود خان کودتا کرده که بعد از او برالای داوود خان هم کامونستا کودتا کردن. اینا کلشان یک زنجیره از اشتباهات بوده. شما در این باره چی فکر میکنین؟ چرا این کارا شد؟
جناب نظر شد یکی از بدبختی های تاریخ افغانستان همی بوده که از کودتای سفید داوود خان آغاز میشه متاسفانه، و متاسفانه که افغان ها همیشه چنانچه شما فرمودین که تشنه قدرت هستن. امی اگر ما شما به تاریخ افغانستان نگاه کنیم، امی شاهان یکی پی دیگر یکی دیگه خود حذف کردن و از بین بردن، قدرت به زور گرفتن. داوود خان زمانی که سفری در روزمان در مسکو داشت، در اونجا یک اشاره ای از طرف امو حکومت سابق اتحاد شوروی سابق مزاحمتش برش شده بود که افغانستان به یک تحول نیاز داره. یعنی ذهن داوود خان به اصطلاح یک کمی تکان داده بود که وقتی که داوود خان از سفر برگشت، بعد یک ائتلاف را به طور خفیه با جنای پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان به وجود آورد، و وقتی که ائتلاف شکل گرفت باز یک قتل مرموزی که او هم از جانبی یکی از اعضای برجسته حزب دموکراتیک خلق افغانستان صورت گرفت که قتل میر اکبر خیبر بود. و این ائتلاف منجر به کودتا شد.
مثلا شما من حیث کسایی که عضو همی سازمان بودین و نظامی بودین، یعنی اصل مشکل ده این نیست که مثلا اردوی ملی افغانستان قسم خورده بودن به سلطنت پادشاهی وفا نکردن، به جمهوریت وفا نکردن، به رژیم های کمونیستی وفا نکردن؟ یعنی چرا اتر یک کار شد؟ یعنی در هر رژیم مثلا اینا که همکاری کردن و خود حق با جانب هم میدانن به طور مثال، نه از او خاطر چرا این کار شد؟ و یعنی سبب اصلی ای را گفته نمیتونن خلق و پرچم یا هر کس که هست. وقتی که در اردو سیاست داخل شد وضع خراب شد، وقتی که در پلیس سیاست داخل شد وضع خراب شد، وقتی که زیرزمینی کارهای زیرزمینی شد گپ خراب شد. چرا ایره یک تحلیل خوب نمی کنین؟ من از کسی که تجربه دارین در ایسا،
من خدمت شما عرض کردم، سوالات خود شما جواب دادین جناب ندرسه. زمانی که اردوی افغانستان هم بعد از کودتای سفید داوود خان که ما اون رو میخواستم توجیه کنم به این مرحله حساس تاریخی، در اینجا هم دست بیرونی ها بود که من اشاره داشتم به رهبری اتحاد شوروی. وقتی که داوود خان از اونجا سفر برگشت، امریکایی ها حساس شد در برابر از این گپ. وقتی که او آمد ائتلاف کرد با چیز در داخل حزب دموکراتیک خلق افغانستان، شخصی به نام حفیظ‌الله امین مهره سیاه بود. او تحصیلات خود در امریکا کرده بود، او از لحاظ استخباراتی این نفوذ داده شده بود. وقتی که ای آمد اینجا که مسئله را سازمانده کرد، چون مسئول نظامی حزب هم بود، وقتی که آمد این موضوع را چی کرد، اینا یک هماهنگی داشتن دیگه، آگاهی پیدا کرد، او طرف و جانب طرف دیگه حساس شد. بالاخره برای عبدالله امین دستور همی آمد که باید کودتا کنن تا که اونم به اصطلاح هفت ثور که رهبرای حزب که در اونجا زندانی کرده بود داوود خان، اینا را باید نجات بدن. چرا او رهبری اعمال و اونا گفتن که ما آگاهی نداشتیم که عبدالله امین سر به خود کار انجام داده، و بالاخره اونو کودتا سر رفت، مرگ مرموز خیبر و این مسئله باعث دیگه پاشد که بالاخره دست مرحله به این. ولی اردوی ما در اون زمان سیاسی شده بود، مثلا وطنجار، مثلا گلابزوی، مثلا این و آن، اونایی که در حرکت در انقلاب سهم داشتن اونا اعضای حزب بودن. وقتی که نظام ها سقوط میکرد، اردو هم عظم میپاشید مثل دیواری نمناک. چرا این رقم میشد؟ به دلیل اینکه اردو وابسته بانم رژیم با اون نظام با اون رهبری بود. حالا همینجا جمهوریت که ساخته 350,000 پای مسلح چادران در مسلح رو ما داشتیم، بهترین کادرها مسلکی از اردوی تعلیم دیده آب دیده سلاحهای مدرن، چرا اینو ساخته میکنه؟ چرا اینو دفاع نمیکنه؟ چرا خبر ندارن؟ رئیس امنیت ملی افغانستان یک پسر جوان بی تجربه رو آوردن ساختن در اونجا، یک ترجمان بود آوردن اون رئیس امنیت ملی افغانستان ساختن، چرا جمهوریت اینو دفاع نکنه؟
خب جنرال صاحب دیگه به اون حساب اصطلاح مردم ما هیچ کس نمیگه دوغ و ترش است، حالا کل گروپا بر خود یک توجیه جور کردن، منتها این یک بی‌طرفانه یک تحلیل به خیالم به کار است. در اون زمان مثلا هم اردوی که در افغانستان هم بود، من یاد میاد که از همین جنرال ها و همین صاحب منصب ها یا در خانه خود نفر خدمت داشتن، یک عسکر می آوردن در خانه خود و او رو سرش کالاشویی می کردن، پشت سودا روان می کردن، هر کار سرش می کردن. حالا در اونجا یک جنرال کس پیدا نمی شد که می گفت که او در این عسکر به خاطر وطن است نه به خاطر کالاشویی، این عسکر به ایست. این حالا کلگی می گن که من جنرال هستم و من عسکر هستم و من صاحب منصب هستم، شاید بسیار نفرهای پروفیشنال حرفه‌ای بوده باشه، اما وقتی که این چیزها رو می بینه صدای خود نمی کشه، آیا کل جنرال های افغانستان از یک سر ملامت نیستن؟
چرا؟ چرا؟ دقیقا در زمان شاه جناب نظر یک دوران بسیار خاموش بود.
حالا وقتی که عسکر تربیه میکنین، یعنی هیچ جنگ منگ نباشه، مثلا در بسیاری ممالک امیال میبینیم که ایج نه جنگ است نه دیگه است، مگم اردوی خود دیگه خود ایتر قوی میسازن، عساکر خود تربیه میکنن. یعنی امیر جنرال ها یا صاحب منصب ها امیر نمیفهمیدن در این دوران که ما خو اردو را باید صحیح نگاه بکنیم، بر روز مبادا اگر کودتا میشه دیگه میشه دفاع کنیم. نی؟
متاسفانه که مشکل افغانستان جناب نظر صاحب شما بهتر میفهمند که ابعاد داخلیش کمتر نسبت به ابعاد بیرونیش است، همیشه از بیرون کشور ما آسیب دیده، اردو را امونا هدف قرار دادن، از بیرون نفوذ دادن افراد اشخاص. متاسفانه که افغان ها هیچ گاهی
خارجی ها خو نگفتن که به اردوی ملی که تو عسکر ببرد خانیت نفر خدمت بساز، نه منتها دمینجا آله مثلا گذشته همین جنرال صاحبا که فعلا نشه نویسنده هستن خاطرات نوشته میکنن، یا در بین خود قبل از این که مسائل شخصی خود بگوین یا حیثیت خود بگوین، حیثیت مملکت و حیثیت اردوی ملی را اول محکمه بکنن، یک مثل محکمه واری بگوین که اینی کارا شد که کلش اشتباه بوده، این میده اگر بتانن اعتراف بکنن. ای هر کس میخواد شخصی از خود دفاع کنه، من خب ملامت نیستم.
جناب نظر صاحب ما همین اشتباهات ما خدمت شما عرض داشتم که ما یک کتاب نوشته کردیم، همین اشتباهات هم مطلق در اونجا ذکر کردیم، ولی ای از جمله اشتباهات بسیار بزرگ و تاریخی هم قوای مسلح افغانستان است، شخصیت های افغانستان به شمول وزرای دفاع و رؤسای جمهور امی بوده. متاسفانه که من خدمت شما عرض داشتم که هر کس بر بنیاد منافع خود اردو را استعمال کردن و اردو را هیچ گاهی ملی فکر نکردن و بنیاد ملی را هم در امو نام پسوند هر حرفی در اینجا در افغانستان متاسفانه ملی هست. ما 120 حزب سیاسی داشتیم، همه ایش پسوند ملی داشتن ولی یکش ملی مفکوره نداشتن، ملی عمل نکردن، همه سمتی و قومی و به اساس یک معیار شخصی برای خود ساختن، برای محافظت خود، برای شهرت خود، برای کسب اما قدرت خود دیگه. متاسفانه همه چیز ما داشتیم در افغانستان ولی فکر ملی وجود نداشت، بسیار کم.
مثلا شما خودتان دفاع میکنین، کتاب نوشته کردیم دیگه کردیم دیگه کردیم، مگه میخو کافی نیست؟ نه یعنی شما ولی شاید بسیار انسانای با وجدان پاک بوده، اما ما نتیجه را سیل میکنیم، نتیجه قسمی است که قدر جالب نیست، یعنی اردو نتانسته تمام وظایف خود عملی بکنه. حالا با در نظر داشته اما قدر مشکلات، حالا شما به عنوان جنبندی سخنانتان چی گفتنی دارین؟ یعنی از این بحث ما چی برآمد؟ یعنی شما به خاطر ساختن یک اردوی ملی چی چیزا باید شود؟
که بعد از سقوط بیرون آمدیم، ما آرام ننشستم، ما یکی از راه‌های حل قضیه بحران افغانستان یک اجماع ملی را دانستیم که اجماع بزرگ ملی شکل بگیره، افغانها به هر مفکره و به هر فکری که هست اینا باید دور هم جمع شود، تا زمانی که افغانها خودشان به سرنوشت خود تسلط پیدا نکنه، افغانها خانه خود خودشان نسازه، بیگانه ها برای ما نساختن، نه روسا ساختن نه امریکایی ها ساختن، 20 سال در اونجا حضور داشتن، هیچ کسی هر کشوری بر بنیاد منافع خود است، افغانها هستند که متاسفانه پشت منافع دیگرها گشته، رئیس دوید رئیس که چی وقت اینا را نره دوباره به قدرت میرسونه. طرح اجماع ملی که ما یک اردوی واقعا ملی که نداشته باشیم افغانستان ساخته نمیتونیم. اردوی واقعا ملی به معنی است که به اساس دوره مکلفیت و به خودکفا و متکی به خود و در درج قانون اساسی وظایف اردو شده. هیچ گاهی ما در قانون اساسی افغانستان اردو و قوات‌های دفاعی و امنیتی افغانستان درج نشده، وظایفش مشخص نشده، صرف یک دفتر ذاتی به اصطلاح یک چیز داشته، قانون مختص به خود و در قانون اساسی کدام مکلفیت بر اردو چی نشده، غیر تمامه چرزی به طور عام یک ذکر شده.
محترم جناب سمن سعادت، بسیار تشکر از مصاحبتان.
ممنون.